از روزاتون بهترین استفاده رو بکنید. با نام ساعت 15 به استقبال همکارانم میریم در ساختمان شهدا و برنامه پل مدیریت.
آلودگی هوا زمانی اتفاق می افتد که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر از قبیل گازها و زیست مولکول‌ها وارد اتمسفر کره زمین می شوند. آلودگی هوا مخلوطی از ذرات معلق و گازهایی است که غلظت آن به محدوده مضر برای انسان رسیده است. آلودگی هوا عامل افزایش چندین علت اصلی مرگ و میر در جهان از جمله سکته قلبی، بیماری‌های قلبی، سرطان ریه و بیماری‌های تنفسی مانند آسم است. تخمین زده می‌شود که کاهش بهره‌وری و کاهش کیفیت زندگی ناشی از آلودگی هوا سالانه 5 تریلیون دلار برای اقتصاد جهان هزینه در بر دارد و در کنار تأثیرات منفی بر روی سلامتی و افزایش مرگ و میر، یکی از عوارض جانبی نظام اقتصادی معاصر و بیشتر فعالیت‌های انسانی محسوب می‌شود. اگرچه گاهی اوقات به طور نسبی کنترل و نظارت صورت می‌گیرد. در حال حاضر به نمایندگی از شما گفتگو خواهم کرد با خانم مهندس عبادتی، معاون محیط زیست استان تهران، در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. درود به شما بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تهران. عصر یک شنبه 13 آذر 1401 شما عزیزان به خیر و نیکی. شما در حال شنیدن و دیدن برنامه دیداری و شنیداری پل مدیریت هستید که بر روی جلد آن آلودگی هوا درج شده. اگر موضوع برنامه امروز توجه شما عزیزان رو جلب کرده لطفاً به حتما با ما همراه بمونید. تا ساعت 15:40 دقیقه. شماره تلفن 22-65-21-53 برای شماست. اگر سوال یا دغدغه‌ای راجع به محیط زیست و آلودگی هوا دارید حتما مطرح بفرمایید. تا شما پرسش‌های خودتون رو مطرح می‌کنید، ازتون دعوت می‌کنم شنونده بخش مقام مسئول باشید تا بیشتر با مهمان برنامه امروز آشنا بشید.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
متولد 1357 در شهرستان گلپایگان، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد محیط زیست، و همچنین کارشناسی مهندسی محیط زیست. ایشان دارای سوابق شغلی چون رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری، معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست تهران و در حال حاضر معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست تهران هستند. ما میزبان سرکار خانم زهره عبادتی هستیم. ایشان در استودیوی پل مدیریت حاضر هستند تا پاسخگوی سوالات شما و ما باشند. با احترام، تحریریه برنامه پل مدیریت.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
خانم مهندس عبادتی، معاون محترم محیط زیست استان تهران، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه پل مدیریت سلام عرض میکنم.
زنده باشید. در معرفی ابتدایی شما چیزی از قلم نیفتاد؟
خیلی عملی.
خیلی سپاسگزارم. چقدر خوبه که در ابتدا از شما بشنویم اداره محیط زیست چه وظایفی بر عهده داره.
در بخش آلودگی هوا.
بله، در بخش آلودگی.
خب کلا ماهیت سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل محیط زیست که زیر مجموعه این سازمان قرار دارن، ماهیت نظارتی هستش. یعنی یکی از وظایف اصلی ادارات کل محیط زیست نظارت بر در واقع اجرای قوانین و مقررات حوزه محیط زیست هستش، از جمله قانون هوای پاک که در سال 1396 با 34 ماده و 12 آیین نامه به تصویب رسید. خب یکی از وظایف ما در مجموعه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران نظارت بر اجرای تکالیف این قانون توسط سایر دستگاه‌ها هستش که 52 تا تکلیف در حوزه استانی در قانون هوای پاک برای دستگاه‌های مختلف با 16 دستگاه تعریف شده و در واقع ما اینها رو رصد میکنیم، نظارت میکنیم از طریق کارگروه هایی که زیر مجموعه استانداری تهران هستش. علاوه بر اون 12 تا تکلیف هم در قانون هوای پاک مشخصا برای اداره کل محیط زیست تهران تعریف شده و از جمله کلی ادارات محیط زیست در سطح کشور که از مهمترین این تکالیف میتونیم به نظارت بر عملکرد واحدهای صنعتی و نیروگاهی و پالایشگاهی اشاره کرد که ما پایش‌هایی را همواره در دستور کار داریم، چه به صورت پایش‌های شبانه، پایش‌های روزانه و خروجی دودکش‌های اینها رصد میشه، آزمایش میشه، سیستم‌های پایش آنلاینشون به صورت شبانه روزی چک میشه و موارد مغایرت با استانداردها به هر حال به واحدها ابلاغ میشه و در صورت استنکاف هم بر اساس قانون وظیفه پیگیری‌های قضایی و حقوقی رو داریم. از جمله دیگه وظایف محیط زیست بحث کنترل شرایط اضطرار آلودگی هوا هستش که از طریق کارگروهی در استانداری این وظیفه انجام میشه و اعضای مختلفی داره. اونجا هم ما وظیفه نظارتی بر مصوبات این کارگروه رو داریم و هم تکالیف بر عهده خودمون هست، از جمله همین باز نظارت بر عملکرد منابع ساکن و از جمله همین واحدهای صنعتی و بسیاری وظایف دیگه‌ای که از جمله اجرای نحوه اجرای طرح کها و از جمله اختصاص 10% فضای سبز واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی، موضوع انتقال صنایع آلاینده و سایر وظایفی که در قانون بهش اشاره شده.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از توضیحتون. خانم عبادتی، سال 96 فرمودید قانون هوای پاک تصویب شده. ما از سال 96 تا به امروز آیا با توجه به قانونی که تصویب شده و 12 تکلیف رو هم بر عهده اداره محیط زیست قرار داده، هوای تهران رو بهتر ارزیابی میکنید یا بدتر؟
ببینید، مطالعات ما نشون میده که روند 10 ساله کیفیت هوا تا سال 1400 البته روند رو به بهبودی بوده، با این تفاوت که از سال 98 استانداردهای مقدار سختگیرانه تر شد. یعنی اگر ما تغییراتی رو در تعداد روزهای پاک یا روزهای قابل قبول میبینیم و یا روزهای آلودمون یه مقدار بیشتر شد، علت در واقع سختگیرانه تر بودن استانداردها بود که در سطح بین المللی خب این موضوع مطرح شد و در ایران هم مورد بررسی قرار گرفت رفت و اجرا شد. خب همین موضوع باعث شد که یه مقدار ما شرایطمون از نظر اعداد و ارقام تغییر بکنه. منتها سال 1401 خب شرایط یه مقدار متفاوت بود. ما امسال متاسفانه از ابتدای سال با بحث آلودگی هوا مواجه بودیم. علت اصلیش هم خشکسالی های پی در پی بود که طی 2 سال داشتیم و متاسفانه گرد و غباری که منشأش هم عمدتاً خود استان تهران نبود یا استانهای همجوار بودن و یا بعضاً حتما در برنامه ها و گفتگوها هم به گوش همه شنوندگان رسیده، بحث گرد و غبار فرامرزی بود که از کشورهای غربی از جمله عراق و سوریه وارد ایران شد و متاسفانه حتی به مناطق مرکزی و تهران رسید. موضوع خب خیلی شرایط هوا رو به شرایط بعدی مواجه کرد. ما بعد از سالها 2 روز خطرناک رو در تهران تجربه کردیم. 2 روز حتی ناسالم برای همه گروه ها رو داشتیم و حتی منجر به تعطیلی ادارات و مرکز دولتی هم شد.
این دایه های آبی رنگی که در هوا دیده میشه و مانع دید میشه، این به خاطر گرد و غبار مطمئنا نیست؟
در فصل پاییز و زمستان خب ما یه پدیده طبیعی داریم به نام پدیده اینورژن یا وارونگی دمایی که به هر حال با توجه به شرایط در واقع استان تهران که حالت درمانند داره، این شرایط رو ما عمدتا در این فصول در استان تجربه میکنیم که باعث در واقع پایداری جوی میشه. ما سکون جوی رو داریم و وزش باد در این شرایط نداریم. مهمترین اقدامی که باید در این شرایط انجام داد کنترل منابع آلاینده هستش، یعنی ما باید سورس آلودگی رو کنترل کنیم تا اینکه به هر حال با توجه به اینکه شرایط کاملا بسته هستش و وزش باد وجود نداره بتونیم شاخص ها رو کنترل کنیم و تا اونجایی که ممکن هستش به هر حال اجازه افزایش آلودگی رو ندیم. منتها در شهر تهران واقعا شرایط خاصی حاکم هستش، اون هم بارگذاری بیش از حد جمعیتی هستش که در این شهر وجود داره و تردد قابل توجه خودروهایی که هستش و اینها شاید واقعا کنترلش خیلی مشکل باشه، هرچند که قانونگذار برای دستگاه‌های مختلف در این زمینه هم تکالیف مشخص کرده در شرایط اضطرار، از جمله مثلا برخورد با خودروهای دودزا یا فاقد معاینه فنی یا فرسوده توسط پلیس هستش که به هر حال اگر نظارت‌های مقدار جدی‌تر بشه قطعا میتونه اثراتش رو بگذاره، هرچند که باز تاکید میکنم بارگذاری در تهران در واقع به حدی صورت گرفته که واقعا خارج از ظرفیت و توان برده محیط زیست هستش.
همونطوری که خودتون میگیدم سالهاست که این آلودگی هوا متاسفانه برای تهران یک معضل شده، مخصوصا در ماهای سر که حالا آذر رو پشت سر گذاشتیم در حال تهیه کردنش هستیم و دی هم فکر میکنم همین آلودگی رو بیشتر هم باش روبرو باشیم و همه اقداماتی که فرمودید بسیار خوب و چشمگیر هست، از اینهای زیادی هم میشه اما متاسفانه نتیجه مطلوبی به دست نمیاد. فکر میکنید برخوردها کمه یا قانونگذار قانون رو اونگونه که گفته شده برای کسانی که حالا باعث آلودگی ها میشن ارزیابی نمی کنه یا قانون اجرا نمیشه به واقع؟
ببینید مطالعات نشون میده که 59% سهم آلودگی هوای تهران بر اساس شاخص ذرات معلق که الان آلاینده شاخص در تهران و حتی در کشور هستش مربوط منابع متحرک و 41% هم مربوط به منابع ساکن هستش. اون چی که مربوط به منابع متحرک خب یه بخشش برمیگرده به ماشین‌های و کامیون‌های سنگین، 24% سهم دارن در انتشار آلودگی، 24% هم اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها، 33% هم سواری و 14% هم موتورسیکلت‌ها. خب این نشون میده که ما وضعیت ناوگان حمل و نقلمون به هر حال طوری هستش که نیاز به نوسازی و بازسازی داره. متاسفانه اتفاق نمیفته و بیشتر هم مسائل و مشکلات اعتباری و در واقع بودجهی مطرح هستش. فرضاً شهرداری تهران 4800 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومیشون دارن که اولا که پاسخگوی جمعیت نیست، یعنی برآوردهای خودشون نشون میده که این عدد باید بین 8000 تا 9000 دستگاه افزایش پیدا میکنه، ضمن این که از این 4800 تا هم بیش از 60 درصدش فرسوده هستن.
بله.
یعنی عملا ما در شهر تهران شاید مثلا 1000 خورده دستگاه اتوبوسمون هستش که در حال حاضر مشکل نداره. این خب اینها نشون میده که بنا تمام این منابع متحرک باید یا بازسازی بشن، که بازسازی هم باز ممکن هستش در واقع بعضی از این اتوبوس‌ها اصلا دیگه قابلیت بازسازی هم نداشته باشن، و یا اینکه نوسازی بشن. در کنارش باید اون توسعه ناوگان هم اتفاق بیفته. خب اونها هم به هر حال باید صحبت‌هاشون شنیده بشه، بحث اعتباری و منابع بودجه و اینها رو مطرح می‌کنن. خیلی با سیر کندی داره این قضیه پیش میره.
بله.
مثلا در سال 1400 شهرداری حدود 240 تا اتوبوس تونسته به ناوگانش اضافه کنه. این عدد خیلی عدد قابل توجه نیست با توجه به نیازی که در تهران وجود داره. بنابراین خب یکی از عوامل اصلی همین موضوعات هستش. همچنین در مورد کامیون ها، اینها خیلی ها به سن مرز فرسودگی رسیدن، حتی این سن رو رد کردن. بحث معاینه فنی هایشون هستش، بحث این هستش که اصلا اینها فیلتر دوده دیگه روشون تعبیه نشده، هزینه های اینها بالا هستش. ولی اون امکان این که این خودروهای فرسوده از رده خارج بشن و یا خودروهایی که در واقع در اختیارشون قرار بگیره به هر حال نیازمند اعتبارات هستش، تسهیلات هستش، این مشکلاتی هستش که همه به هم دیگه متاسفانه گره خورده و نیازمند این هستش که به هر حال یه چاره اندیشی برای موضوع بشه، به ویژه تو بحث منابع متحرک که الان عامل اصلی آلودگی هوا هست.
معاینه فنی هم فکر نمی کنم منقدر کارایی داشت برای این سالها که این اتفاق از بین بره. متاسفانه اجاره کاتالیست ها بسیار بالا رفته با قیمت های بسیار گزاف.
متاسفانه این موضوع هم مطرح هستش. ببینید ما الان خودروهای سنگینمون باید فیلتر دوده نصب کنن، خودروهای سواریمون هم کاتالیست.
اتفاق برای ماشین‌های حمل و نقل عمومی افتاد، نمیدونم چقدر موثر بود.
خب به هر حال قطعا تأثیر داره. همین آمار 59 درصدی ناشی از همین هستش که به هر حال این کاتالیست یا فیلتر دوده وجود نداره دیگه.
بله.
اگر اینها نصب بشه و به هر حال سوبسیدهایی براش در نظر گرفته بشه، قیمت‌هاش تعدیل بشه، امتیازاتی براش در نظر گرفته بشه که مشوق باشه برای اینکه به هر حال مردم اینها رو خریداری کنن و روی خودروهاشون نصب کنن، خیلی کمک میکنه به این موضوع. ولی این اتفاق هم واقعیت در حدی که باید انجامش هنوز انجام نشده و مرکز معاینه فنی البته نظارت میشن، ولی ما مدعی نیستیم که هیچ تخلفی در این مرکز هم اتفاق نمیفته. به هر حال اینها همه به همدیگه وابسته هستن و مستلزم این هستش که آلودگی هوا به عنوان اولویت در نظر گرفته بشه در سیاست های کلان کشور و از جمله استان تهران و به همه این موضوعات با جزئیات پرداخته بشه تا اینکه بتونیم قدمی در راستای کم کردن آلودگی هوا برداریم.
یک ارگان نمیتونه همه ارگان ها با دست به دست هم بدن.
دقیقاً.
خیلی سپاسگزارم. اینجا پل مدیریت رادیو تهران همراه ما باشید.
تماس با ما
شما شنونده محتشم برنامه پل مدیریت، لطفاً نظر خودتون رو به سامانه 30094 ارسال بفرمایید و یا با تلفن 2265-2153 تماس بگیرید.
اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران و خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. ما هم در خدمت خانم مهندس عبادتی هستیم، معاون محترم محیط زیست استان تهران. راجع به آلودگی هوا صحبت کردیم که اداره محیط زیست چه وظایفی بر عهده داره و اینکه کنترل آلودگی هوا چگونه است توضیح فرمودند، خیلی هم سپاسگزاریم ازشون، و همینطور راجع به قانون هوای پاک هم توضیح دادند. اما خانم مهندس عبادتی، با توجه به اینکه معاون محترم محیط زیست استان تهران هستید، در حال حاضر اصلی ترین عامل آلودگی هوای تهران رو چه میدونید؟
ببینید ما 14 تا ایستگاه سنجش آلودگی هوا در سطح شهر تهران داریم و در مجموع 28 تا ایستگاه در کل استان تهران داریم. اینها 5 آلاینده اصلی CO، اوزون، دیوکسید های گوگرد، ناکس ها و پی ام ها را اندازه گیری میکنن. بله. داده های ما بر اساس در واقع اندازه گیری هایی که ایستگاه های ما نشون میده مشخص کرده که ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون یا همون پی ام 2.5 در حال حاضر عامل اصلی آلودگی هوا در استان تهران هستند.
بسیار عالی. و گزارشی از گاز متان هم داشتید یا خیر؟
به هر حال یک گزارشی در فضای مجازی پخش شد و ما روی سایت ناسا هم این را دیدیم که مرکز دفع و پردازش آرادکوه یک در واقع ابر متانی به طول 5 کیلومتر در اونجا متساعد شده و تشکیل شده. ما ماهواره ها و سنجنده های مثل امید در اختیارمون نیست که بتونیم این را در واقع تایید یا تکذیب کنیم، ولی انتشار گاز متان از مراکز دفع قطعا اتفاق میفته و به هر حال شهرداری ها وظیفه دارن که این گاز رو که بر اساس فرایند طبیعی بی‌هوازی که بر اساس دفع زباله هستش ایجاد میشه استحصال کنن. حتی این گاز متان قابلیت تبدیل به انرژی و گرما و برق رو داره. شهرداری تهران یک پروژه پایلوت رو البته سالها قبل در این زمینه اجرا کرد ولی به این نتیجه دلخواه نرسید. پیگیر هستن که این اتفاق بیفته، ما هم پیگیر هستیم، امیدواریم که زودتر منتج به نتیجه بشه
انشالله. اگر خدای نکرده این ابر 5 کیلومتری که فرمودید افزایش بیشتری پیدا بکنه، خطری برای شهروندان هست یا خیر؟
در حال حاضر غلظتش اون چیزی که اعلام شده در حدی نیست که خطر جدی رو داشته باشه، ولی به هر حال گاز متان یکی از عوامل افزایش گرمای جهانی هستش و تغییرات اقلیم هستش، یکی از گازهای گلخانه‌ای هستش که باید حتما کنترل و مدیریت بشه. ممکنه به هر حال اثرات بلند مدت حتما به گرمایش جهانی داره انتشار این گاز و همه مرکز دفع مکلف هستن که پروژه هایی رو در رابطه با بحث استحصال گاز متان داشته باشن و اجازه انتشارش به محیط بیرون رو ندن.
و برای از بین بردنش چه اتفاقی باید بیفته؟ وزش باد، بارش باران، یا اینکه خود به خود از بین خواهد رفت؟
بله، من در حال حاضر میگم غلظت در حدی نیستش که حالا باشه، ولی در مجموع بله، چون در محیط طبیعی پخش میشه، منتها این گاز باید استحصال بشه. اصلا یک گاز ارزشمندی هستش که میتونه در واقع استفاده اقتصادی داشته باشه،
نوعی انرژی است. بله، خیلی سپاسگزارم از شما. خانم عبادتی، وضعیت آلودگی هوای تهران بر اساس استانداردهای بین المللی در چه وضعیتی قرار داره؟
ببینید، ما در حال حاضر خب تعداد روزهایمون که برای شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس هستش به ویژه امسال تعداد قابل توجهی بود. گفتم اول عرایزم، حتی ما امسال برای اولین بار بحث شرایط خطرناک و شرایط ناسالم، بسیار ناسالم را تجربه کردیم. خیلی اینها چیزهای در واقع خوبی نیست، یعنی باید حتما این بحث گرد و غبار مدیریت بشه. البته خوشبختانه در شرایط پی ام 2.5 که آلاینده در واقع فصل زمستان و پاییز هستش، اونجا ما اقدامات کنترلی که انجام شده، تلاشی که میشه، معمولا غلظت زیر 150، شاخص زیر 150 باقی میمونه، ولی برای بحث گرد و غبار حتما باید تمهیداتی در نظر گرفته بشه. البته میدونم که پیگیری هایی هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی داره میشه برای کنترل این موضوع، که امیدوار هستیم که منتج به نتیجه بشه و دیگه شاهد شرایط ابتدای امسال نباشیم.
در واقع درجه استانداردش رو میفرمایید که چقدر هست از نظر بین المللی؟
بله، شاخص برای این که در واقع همه افراد بتونن در سطح جامعه به صورت راحت تردد کنن بدون محدودیت، زیر 100 هستش عدد. بین 101 تا 150 برای ناسالمر گروه های حساس هستش که بیشتر کودکان و بله کودکان و بیماری های قلبی ریوی هستش، ولی خب بالای 150 دیگه برای ناسالمر همه گروه ها هستش که شرایطی هستش که دیگه همه افراد جامعه باید رعایت کنن.
به این درجه که نرسیدیم به این شاخص سر هم دور تو این چند سال
تا حدودی چرا دیگه امسال یه مقدار این شرایط رو داشتیم، چند روز در حد 3 تا 4 روز خیلی کم هستش، ولی خب معمولا هست. مثلا ما سال گذشته 6 روز رو مثلا ناسالم برای همه گروه ها داشتیم.
بسیار عالی. چه ارگان هایی در رفع آلودگی هوا نقش دارند و آیا واقعا همشون به وظایف خودشون آگاه هستند و به درستی وظایف رو انجام میدن یا خیر؟
ببینید تکالیف به همه دستگاه ها ابلاغ شده، 21 دستگاه در سطح ملی و 16 دستگاه در سطح استانی تکلیف دارن در رابطه با قانون هوای پاک و همه هم از طرف سازمان محیط زیست و هم ادارات کل محیط زیست این تکالیف به جز با جزئیات بهشون ابلاغ شده و به نظر میاد که همه دستگاه‌ها اشراف داشته باشن به تکالیف قانونیشون. مهمی هستش که به هر حال این تکالیف اجرایی بشه و منتج به نتیجه بشه. هرچند خب خیلی از دستگاه‌ها هم بخشی از تکالیف رو انجام دادن، ولی یه بخشی از تکالیف هم که عمدتاً بحث‌های اعتباری و مشکلات این چنینی هستش شاید به اون نتیجه دلخواه نرسیده باشه.
بله. و در حال حاضر مهمترین مشکل این که درباره رفع آلودگی هوای تهران میتونه باشه چه مشکلی است؟
بعضی از منابع متحرک هستش، به ویژه کامیون ها و کامیونت ها، که اینها به ویژه در مقاطع شب که اجازه تردد در تهران رو دارن، ما افزایش قابل توجهی در شاخص آلودگی هوا داریم توی ساعت تقریبا 11 شب به بعد که این نشون میده که اینها خب تاثیر قابل توجهی دارن در افزایش آلودگی هوا و اثراتشون معمولا تا روز هم میمونه، یعنی ما صبح روز بعد هم باز این آلودگی رو داریم. و مشکلات ترافیکی که در تهران وجود داره و واقعا حالا هم از نظر هدر رفت زمان و هزینه و انرژی قابل توجه هستش هم در بحث آلودگی هوا، اینها از جمله عمده ترین مشکلاتی هستن که قطعا اگر کنترل بشن و مدیریت بشن خیلی میتونه در کاهش آلودگی هوا در سطح استان و از جمله شهر تهران موثر باشه.
اکثر ماشین ها اونام فرسودن متاسفانه.
بله متاسفانه.
و این موزر بزرگی است. خانم عبادتی، با توجه به گفته خودتون که 59 درصد در واقع منابع رو منابع متحرک میدونید در آلودگی هوا و 13 درصد یا 14 درصد رو فرمودید که سهم موتورسیکلت هاست، میخوام بدونم نقش موتورسیکلت های بنزینی در آلودگی هوای تهران فقط 13 درصد یا 14 درصد واقعا، یا اینکه خیر اتفاق بزرگتر از اینه و کاریش نمیشه کرد؟
ببینید مطالعات سیاه انتشار که دانشگاه طبیعت مدرس برای سازمان حفاظت محیط زیست انجام داده این عدد را 14 درصد اعلام کرده. البته آمار مربوط به سال 96 هست، شاید اگر این آمار به روز بشه یه مقدار عددش افزایشی باشه، ولی خب 14 درصد هم واقعا سهم قابل توجهی هستش در انتشار آلودگی هوا. ضمن این که بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک از ابتدای سال 1401 تردد کلیه موتورسیکلت های کاربراتوری در سطح شهر تهران باید ممنوع باشه، یعنی دیگه اصلا پلیس راهور نباید اجازه تردد اینها رو. متاسفانه خیلی این قانون هم اجرا نشده و حالا مسائل مختلفی در این خصوص مطرح هستش که جلوگیری از این موضوع میتونست نقش قابل توجهی رو داشته باشه، حداقل در کاهش آلودگی موتورسیکلت ها با توجه به این که موتورسیکلت ها عمدتا نه معاینه فنی میشن نه جریمه میشن و خیلی آزادانه در سطح شهر اینها تردد دارن و به هر حال یکی از عوامل جدی آلودگی هوا هست.
کاش حداقل روی کرده این اتفاق میرفت به سمت همون موتورسیکلت های در واقع برقی که میتونست خیلی اتفاق بهتری رقم بزنه، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ قانونی برای موتورسیکلت ها به گفته شما هم وضع نشده متاسفانه.
قانون وجود داره اجرا نشده در رابطه با موتورسیکلت های برقی.
اجرا نشدنش فکر میکنید؟
به هر حال مسائل اجتماعی همه موارد مطرح میشه و اینکه باید این موتورسیکلت ها خب جایگزین بشن. عمدتاً کسانی که از موتورسیکلت استفاده میکنن قشری هستن که منبع درآمدشون هستش و با اون کار میکنن و اینها باید تسهیلاتی در اختیارشون باشه که بتونن این موتورسیکلت ها رو جایگزین کنن. ضمن اینکه قانونگذار در قانون هوای پاک بس موتورسیکلت های برقی رو هم پیش بینی کرده، منتها اون رو هم به هر حال وزارت صنعت مکلف هستش که با جدیت پیگیری کنه. تمامی کارخانجات و صنایع که در زمینه تولید موتورسیکلت نقش دارن باید 10% سبد تولیدیشون در سال اختصاص پیدا کنه به تولید موتورسیکلت برقی که این هم عملا به صورت کامل اجرا نشد.
فعالیت اجتماعی که فرمودید منظورتون چی بود و اینکه امرار معاش خب اتفاق بزرگی است برای همه شهروندان و درسته خیلی ها از این را در واقع امرار معاش میکنن، اما اگر قرار باشه که به هر قیمتی آدم پول در بیاره که در واقع عزیزان هموطن یا همشهری ما در معرض خطر باشن، اتفاق خوشایندی فکر نمی کنم باشه، اصلا نون به درد بخوری هم نیست برای مصرف.
دقیقا ما هم به عنوان